به نام خدا. نام کتاب: تربیت بدون فریاد. نویسنده: هال ادوارد رانکل. رانکل مشاور ازدواج، درمانگر خانواده و سخنران بین المللی است. وی همچنین بنیانگذار و مدیر مؤسسه زیستن بدون فریاد است که ساختن دنیایی آرامتر را هدف خود قرار داده است. تا کنون هزاران خانواده به کمک روش‌های او در روابط خود انقلاب ایجاد کردند. او و خانواده‌اش در آتلانتا زندگی می‌کنند. مترجم: اکرم کرمی. محل نشر: تهران. ناشر: انتشارات صابری. سال انتشار: 1389. چاپ دوم. گوینده: فائزه توکل صدیقی. صدابردار: وحیده رضایی. با بررسی: ابوالفضل گیلانی. تهیه شده در استودیوی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، بخش نابینایان. ضبط رایانه‌ای. تاریخ ضبط: اسفند ماه 1389. تلفن تماس: 22 89 4004 الی 7. این کتاب مجموعاً در 215 صفحه به چاپ رسیده است. فهرست مطالب: چگونه این کتاب را مطالعه کنیم؟ صفحه 5. بخش اول: والدین خونسردی شویم که واقعاً فرزندان ما نیاز دارند. صفحه 7. فصل 1: تربیت مربوط به والدین است، نه کودکان. صفحه 12. اگر خود را کنترل نکنید، نمی توانید کنترل امور را در دست بگیرید. صفحه 27. فصل 3: رشد و بالندگی مشکل است، مخصوصا برای بزرگترها. صفحه 40. زنگ قصه. صفحه 54. بخش دوم: حفظ خونسردی یعنی ایجاد حریم. صفحه 59. فصل 4: هدف را به خاطر بسپارید، اما نتیجه نهایی را رها کنید. صفحه 62. فصل 5: کودکان به فضایی از آن خود نیاز دارند. صفحه 76. فصل 6: مقاومت بیهوده است. روش تربیتی جودو را تمرین کنید. صفحه 94. فصل 7: شما پیشگو نیستید، مادر بزرگ هم نیست. صفحه 112. زنگ قصه. صفحه 128. بخش سوم: حفظ خونسردی یعنی تعیین جایگاه. صفحه 131. فصل 8: والدین با تعیین جو حاکم، جایگاه افراد خانواده را در کنار میز تعیین می کنند و برعکس. صفحه 135. فصل 9: اجازه دهید پیامدها فریاد بکشند. صفحه 152. فصل 10: تهدید توخالی قولی است که به آن عمل نمی شود. صفحه 166. زنگ قصه. صفحه 178. بخش 4: خود را به تمرین کردن عادت دهید. صفحه 181. فصل 11: ابتدا ماسک اکسیژن خود را به صورت بزنید. صفحه 184. فصل 12: روابط انقلابی. صفحه 201. چگونه این کتاب را مطالعه کنیم؟ هدف من از نوشتن این کتاب ساده است: آرام کردن دنیا، هر بار یک ارتباط. ابتدا از ارتباط با فرزندانتان شروع کنید. اعتقاد راسخ دارم با پیاده کردن اصول این کتاب در زندگی خود، روابط شما و فرزندتان چنان می شود که همواره در آرزوی آن به سر می بردید. این روابط قرین شادی، همکاری، توازن و از همه مهمتر احترام متقابل خواهد بود. در واقع آرامش آنقدر هم که تصور می کنید از خانواده شما دور نیست. برای آنکه این کتاب شما را در برقراری چنین ارتباطی یاری دهد، ساختاری انتخاب کردم که با روشی منطقی شما را با شیوه تربیت بدون فریاد آشنا سازد. روش گام به گام. در ابتدا ممکن است بعضی از اصول این کتاب متناقض و حتی کمی نوظهور به نظر برسند، چون برخلاف بسیاری از تعالیم سنتی هستند. هرچند می توانید با نگاهی به فهرست مطالب موضوع مورد نظر خود را از میان فصول کتاب انتخاب کنید، اما اگر می خواهید حد اکثر استفاده را از کتاب بکنید، بهتر است فصلها را به ترتیب بخوانید. این کتاب در 4 بخش و 12 فصل تدوین شده است. در انتهای هر بخش داستانی واقعی از تجارب زندگی افرادی مانند شما را نقل کردم. بعضی از این داستانها مربوط به مراجعینی است که برای درمان یا آموزش نزد من آمدند و بعضی دیگر مربوط به همکاران و دوستانم است. خوشبختانه از موهبت همکاری با افرادی برخوردارم که وقت، پول و انرژی خود را صرف یادگیری تمرکز بر خود و شیوه ارتباط با دیگران می کنند. گام زدن کنار آنها و مشاهده تحولی که آنها در روابط خود ایجاد می کنند برایم موهبتی به غایت ارزشمند است. در هر یک از این داستانها قدرت و تأثیر تربیت بدون فریاد مشهود است. البته برای حفظ حریم خصوصی افراد اسامی و جزئیات را تغییر داده ایم، اما اصل داستانها واقعی و تأثیرگذار است. این داستانها را متناسب با اصول مذکور در کتاب انتخاب کردم. همانطور که خواهید دید، این داستانها بازگو کننده مراحل گوناگون روابط والد و فرزند در طول زندگی است. هرچند ماجرای زندگی هر فرد متفاوت از دیگری است، اما مطمئنم هر یک از شما شباهتی بین زندگی خود و این داستانها خواهید یافت. وانگهی شما مختارید آنچه که زندگیتان را معقول می سازد انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید و لزومی ندارد برای شکل دادن روابط و شیوه تربیتی مورد نظرتان تمام گفته های من را بپذیرید. همانطور که خواهید دید، تمام آنچه باید انجام دهید این است که خونسردی و کنترل خود را حفظ کنید. لطفاً با آدرس feedback@icecreamfree.com تماس بگیرید و نظر خود را درباره تأثیر این کتاب با ما در میان بگذارید. از شنیدن تجربه شما در تربیت بدون فریاد خوشحال می شویم. نظریات شما الهام بخش ما در سفری است که برای ساختن دنیای آرامتر پیش رو داریم. صفحه 7، بخش اول. والدین خونسردی شویم که واقعا فرزندان ما نیاز دارند. والدین می توانند حرف بزنند، اما تا زمانی که به گفته های خود عمل نکنند، نمی توانند چیزی به فرزند خود بیاموزند. آرنولد گلاسکو، روانشناس. در جریان بزرگ کردن فرزندانم عقل خود را از دست دادم، اما روح خود را یافتم. لیزا شپرد، مادر. هر کودکی دوست دارد والدینی خوب داشته باشد، اما این حرف بدین معنی نیست که آنها والدینی می‌خواهند که سعی می‌کنند مطابق آخرین سبک‌های روز زندگی کنند. این کار قطعاً آرامش شما را از بین می‌برد. در ضمن برخلاف بعضی از آموزش‌های رایج، والد خوب بودن به این معنی نیست که آنقدر مقابل فرزندمان کوتاه بیاییم که آنها هر کاری دوست دارند بکنند. آنچه فرزندان ما نیاز دارند، والدینی است که خونسردی خود را حفظ کنند، به ویژه زمانی که اوضاع حسابی به هم می‌ریزد. کودکان می‌خواهند والدینشان کمتر نگران شوند و خیلی بیشتر متعادل و خیشتندار باشند. آنها دوست دارند شما خونسرد بمانید، حتی زمانی که خود از کوره در می روند. همانطور که خواهیم دید، والدین واقعا باید اینگونه باشند. والدین هر کجای دنیا که باشند، با سخت‌ترین چالش زندگی خود روبرو هستند. تلاش برای ایجاد یک محیط خانوادگی محبت آمیز و مملو از همکاری و احترام متقابل. آنها سعی دارند این هدف را در فرهنگی به ثمر بنشانند که بی‌مسئولیتی و لذت طلبی را رواج می دهد. تعجبی ندارد که والدین بیش از هر زمان دیگری نگران باشند. آنها احساس می‌کنند زیر بار مشکلات خم شدند و کسی قدر آنها را نمی‌داند. من گمان می‌کنم که همه نیاز به کمک دارند. من گمان می‌کنم که والدین در جستجوی کسی هستند که امید به آینده‌ای متفاوت را در دل‌های آنها زنده کند. بله، والدین در جستجوی فردی هستند که تصویری امیدبخش از آینده‌ای متفاوت ارائه کند. همه ما می‌دانیم که بسته‌های آموزشی فراوانی وجود دارند که راهکارهای قطعی تربیت فرزند نمونه را معرفی می‌کنند. درباره قصور و شکست‌های تربیتی دو نسل قبل بسیار شنیده‌ایم و در عین حال لزوم بازگشت به روزهای خوش گذشته نیز همواره تکرار می‌شود. در این میان بمباران فراخوان‌های تربیتی از ما می‌خواهند که خود را فدای فرزندانمان کنیم و تمام توجه خود را بر نیاز آنها متمرکز کنیم و همیشه آماده باشیم که در صورت نیاز به کمک آنها بشتابیم. تمام این حرف‌ها را می‌شنویم ولی کمکی نمی‌رسد. ناگفته نماند که پیام فدا کردن خود واقعاً آسیبزاست و بیش از گذشته احساس درماندگی، سرخوردگی و بیکفایتی را در والدین تقویت می‌کند. اشتباه کجاست؟ بهتر بگوییم مسیر درست برای بیرون آمدن از این آشفتگی کدام است؟ چند سال پیش ادوین فریدمان، درمانگر خانواده و خواهام یهودی، سوال مهمی را مطرح کرد. آیا تا به حال به کتابی برخورد کرده اید که از والدین بخواهد کمتر توجه خود را بر فرزندشان متمرکز کنند؟ ممکن است تربیت بدون فریاد اولین کتابی باشد که به شما میگوید از چرخش در مدار زندگی فرزندانتان دست بردارید و بر خود تمرکز کنید. آیا مشکل این است که ما بیش از اندازه بر فرزندانمان متمرکز شده ایم؟ دقیقاً. در واکنش عجولانه نسبت به فرمولی که گوش ندادن و کم توجهی به کودک را تجویز می کرد و بسیاری از والدین با آن بزرگ شدن، جهت افراطی دیگری پیش گرفته ایم و تصور می کنیم که زندگی ما باید حول فرزندمان بچرخد. نگاهی به خود بیاندازید. در اتومبیلی که با کلی برچسب تزیین شده است می نشینیم و مانند راننده فرزندان خود را به مدرسه و این کلاس و آن کلاس می بریم. اما برچسب حروف اسم چه کسی را روی ماشینی که ما پول آن را پرداخته ایم نشان می دهند؟ این برچسب ها چه آرم دانش آموز نمونه باشد و چه آرم برنده مسابقه فوتبال به همه می گوید که اتومبیل واقعا از آن کیست؟ اما زندگی ما؟ در این باره باید بگوییم که زندگی ما نه به درد آنها می خورد نه به درد خودمان. تربیت بدون فریاد راهی برای بیرون آمدن از این مخمصه است. راهی برای بازنشاندن والد و فرزند در جایگاه راستین خود در خانواده. چرا بدون فریاد؟ مسلم است که همه والدین بر سر فرزندشان فریاد نمی‌زنند و حفظ خونسردی برای همه دشوار نیست. اما بی تردید تمام والدین به درجات مختلف در امر تربیت کشمکش‌هایی را تجربه می‌کنند که جنبه همگانی دارند. همه ما به طرز باور نکردنی نگران فرزندانمان و تصمیم‌گیری‌های آنها هستیم. و نمی‌دانیم در این باره چه کنیم. درباره آینده آنها نگرانیم و خودخوری می‌کنیم و لاجرم آنقدر بر آنها تمرکز می‌کنیم که متوجه نمی‌شویم که این نگرانی بر ما غلبه می‌کند و ما را به واکنش‌های نسنجیده آنی وامی‌دارد. تربیت بدون فریاد به فرونشاندن واکنش‌های احساسی در مقابل این نگرانی می‌پردازد. آن را بدون فریاد نامیده‌ایم چون فریاد کشیدن شایع‌ترین واکنش والدین است. اما واکنش‌های دیگری هم وجود دارد، مانند فاصله گرفتن و قطع ارتباط با موقعیت مورد نظر یا جبران کردن و تاوان بیش از اندازه دادن. آیا تا به حال پیش نیامده است که پشت سر فرزندتان راه بروید و ریخت و پاش‌های او را مرتب کنید چون حوصله بگو مگو کردن با او را ندارید؟ عده‌ای بالاخره میدان را خالی می‌کنند و تسلیم می‌شوند. تمام این واکنش‌ها روش‌های گوناگون فریاد کشیدن است. روش‌های بی‌اثری که سعی داریم برای ایجاد رابطه ای ایدئال به کار گیریم. اما جای ناامیدی نیست چون راه بهتری هم وجود دارد. این کتاب روشی را به شما می‌آموزد که با آن بتوانید رابطه ای عاری از واکنش‌های احساسی با فرزندتان برقرار کنید و در عین حال پیوند و اتصال خود را با او حفظ نمایید. بله، نکته همین است. حفظ خونسردی و اتصال. عده زیادی از والدین با کنار کشیدن و قطع رابطه خونسردی و آرامش خود را حفظ می کنند. عده دیگر در زنجیره ارتباطی باقی می مانند، اما فقط اضطراب و نگرانی آنهاست که روابط را پیش می برد. تربیت بدون فریاد به شما یاد می‌دهد که ابتدا چگونه خود را آرام کنید. سپس از این رهگذر بتوانید ارتباط خود را حفظ کنید و در جریان امور نقشی فعال داشته باشید. این شیوه در روابط شما با افراد خانواده و فرزندانتان انقلاب ایجاد خواهد کرد. روابطی که در آن از تأثیری الهام بخش برخوردار می شوید و مهمترین نقش رهبری شما در خانواده ایجاد آرامش خواهد بود. به این ترتیب شما صرف نظر از سن فرزندانتان و اشتباهاتی که تاکنون مرتکب شده اید می توانید در خانواده چنین جایگاهی را به خود اختصاص دهید. مهمترین نقش رهبری شما در خانواده ایجاد آرامش است. شما با یادگیری تمرکز بر خود می توانید خود را آرام سازید و از این رهگذر رشد کنید و به تدریج تغییراتی در شیوه تربیتی خود ایجاد نمایید. تغییراتی که در روابط خانوادگی تحولی چشمگیر به وجود خواهد آورد. شما از همین امروز می توانید به تمرین اصولی بپردازید که الگویی جدید از ارتباط و همکاری را ایجاد خواهد کرد. ایجاد چنین تغییری آسان نیست و به طور خودکار هم اتفاق نمی افتد. تربیت بدون فریاد مستلزم سفری دشوار است که در آن باید با حقایق ناخوشایند درباره خود و روابطتان روبرو شوید. این سفر دشوار است اما غیر ممکن نیست. البته خشن هم نیست چون تربیت بدون فریاد از شما می خواهد که خیلی بهتر از آنچه فکر می کنید با خود رفتار کنید. این همه با یک تغییر اساسی آغاز می شود. همانطور که خواهید دید تربیت موضوعی نیست که به کودکان مربوط شود بلکه مربوط به والدین است. صفحه 12 فصل اول تربیت مربوط به والدین است نه کودکان. مربوط به تو نیست مربوط به من است. جورج کاستانزا شینفلد. مهمترین کاری که می توانیم برای فرزند خود انجام دهیم این است که یاد بگیریم روی رفتار خود تمرکز کنیم. شاید این گفته در حال حاضر معنای چندانی برای تان نداشته باشد. در واقع ممکن است کاملا توهین‌آمیز به نظرتان برسد و با خود بگویید یعنی چه؟ توجهم را از بچه‌ام برگردانم و متوجه خودم کنم؟ آیا این کار برخلاف اصول تربیتی نیست؟ باید بگویم که خیر، اینطور نیست. البته منظورم این نیست که فرزند خود را در انتهای فهرست اولویت‌ها قرار دهید. اصلاً و ابداً. آنچه می‌خواهم بگویم این است که اگر بر خود تمرکز کنید، رابطه سالم‌تر و شادتری با کل اعضای خانواده خواهید داشت. به نظر من اکثر ما در روابط خود از الگویی معیوب پیروی می‌کنیم. البته این بدان معنا نیست که بر روابط ما ایرادی وارد است، بلکه الگو و مدل روابط ماست که اشکال دارد. الگویی که ما در روابط خود استفاده می‌کنیم به ما می‌گوید که برای داشتن روابط سالم باید حواس خود را متوجه نیازهای دیگران کنیم. سعی کنیم در خدمت آنها باشیم و آنها را راضی نگه داریم. می‌دانم که حتی زیر سوال بردن چنین الگویی مخالفت عده‌ای را برمی‌انگیزد، اما صبور باشید و من را همراهی کنید. اگر بر خود تمرکز کنید، رابطه سالم‌تر و شادتری با کل اعضای خانواده خواهید داشت. در این کتاب برانیم که بگوییم چرا این الگو به ویژه در رابطه والد کودک اینقدر مشکل دارد. فعلاً چند مورد معدود ساده را در نظر می‌گیریم. نخواست این که مسلماً در زندگی بعضی از امور را می توانیم تحت کنترل درآوریم، حالان که بر برخی دیگر کنترلی نداریم. حال از خود سوال کنید که صرف انرژی در مورد موضوعی که نمی توانید کاری درباره آن انجام دهید و هیچ کنترلی بر آن ندارید چقدر هوشمندانه است؟ پاسخ: این کار چندان عاقلانه نیست. سوال بعد: کودک شما در کدام مقوله می گنجد؟ به عبارت دیگر، آیا فرزندتان از آن دسته اموری است که می توانید آن را کنترل کنید یا خیر؟ سوال مشکل تر این که حتی اگر بتوانید فرزند خود را کنترل کنید، آیا باید این کار را بکنید؟ آیا معنی تربیت این است؟ اما اگر معنی تربیت این نیست که فرزند خود را کنترل کنیم، پس چیست؟ واقعاً چه کسی خارج از کنترل است؟ فرزندانم هانا و براندون 4 و 2 ساله بودند و آن روز از آن شنبه ها بود. من و همسرم جنی جمعه شب تا دیر وقت بیدار ماندیم و این تضمین می کرد که فردا صبح فرزندانمان خیلی زودتر از ما از خواب بیدار شوند. به این ترتیب تعطیلات آخر هفته با گریه‌زاری و غرغر بچه ها شروع شد. ناگفته نماند که آنها خیلی ناراحت و پکر بودند. با عقل پدرانه خود تصمیم گرفتم که همه را بیرون ببرم. قرار شد برای صبحانه به وافل هاوس برویم. اولین وافل هاوس بیش از حد شلوغ بود، اما خوشبختانه از این رستوران ها در حومه آتلانتا کم نبود. دوباره سوار ماشین شدیم. کمربند ایمنی بچه ها را بستیم و با قول شربت افرا ناله های ناامیدی آنها را خاموش و کمی جلوتر روبروی رستوران بعدی توقف کردیم. صف این یکی هم درست مثل صف قبلی طولانی بود. اما دیگر نمی توانستیم بچه ها را داخل ماشین کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم در صف انتظار بایستیم. خوشبختانه مدیریت رستوران این موارد را پیش بینی کرده بود و کاغذ و مداد شمعی در اختیار کودکان قرار می داد. به این ترتیب من و همسرم هم می توانستیم گپی خودمانی داشته باشیم و در این میان سرمان بی کلاه نماند. گوی پیش بینی و تدبیر رستوران به اینجا ختم نمی شد، چون در این اثنا چشمم به تابلوی افتاد و متوجه شدم که کودکان در ازای هر نقاشی یک کلاه کاغذی درست مثل کلاه آشپز رستوران و یک شیرینی مجانی دریافت می کنند. درست است، بعضی وقتها زندگی شیرین می شود. بچه ها نقاشی می کردند و من و همسرم هم صحبت می کردیم. زمان مثل باد گذشت و تا به خودمان آمدیم پشت میز نشسته بودیم. همسر و دخترم در یک طرف و من و پسرم هم در طرف دیگر. پیش خدمت ها کلاه کاغذی بچه ها را آوردند و من یکی از آنها را روی سرم گذاشتم. اگر قبلا به وافل هاوس نرفته باشید، از هماهنگی معماری آن در شگفت خواهید شد. تمام میزها دور آشپزخانه چیده شده است و شیشه های تمام قد دور میزها را گرفته است. دیواری در کار نیست و همه می توانند شاهد اعمال همدیگر باشند. پشت میز که نشسته بودیم احساس خوبی داشتم، اما بچه ها تمام روز چیزی نخورده بودند و طبیعی است که بچه گرسنه‌ای که جز انتظار کشیدن کار دیگری ندارد بیتابی کند. هانا دختر 4 ساله‌ام با این موضوع کنار آمد و جز شکایت های گاه و بیگاه اذیت دیگری نداشت. اما براندون 2 ساله بود و احتمالاً شما معنی 2 ساله بودن را خوب می فهمید. وقتی 2 ساله ها با شکم گرسنه مرتب از ماشین پیاده و دوباره سوار شوند و جز وعده خشک و خالی چیزی نخورند، دیگر صدایت را پایین بیاور یا مثل یک پسر بزرگ حرف بزن سرشان نمی شود. در آن لحظه او دیگر نمی دانست همکاری با پدر یعنی چه و فکر کردن به یک صبحانه خانوادگی چندان لذت بخش نبود. من مشاور ازدواج و خانواده بودم و در زمینه بهبود روابط به دیگران آموزش می دادم. می دانستم چگونه خودم را کنترل کنم و از کوره در نروم. آنقدر سرم می شد که واکنش نشان ندهم و به فریاد و خشونت متوسل نشوم. می توانستم در مواجهه با اوجگیری تنش خونسردی خود را حفظ کنم. اما ناگهان پسرم چنگالش را به زمین پرت کرد و خیشتنداری من کمتر و کمتر شد. چنگال صدای بلندی ایجاد کرد و همه به طرف ما برگشتند. حتی بعضی از آنها با انگشت به ما اشاره می‌کردند و آهسته چیزی می‌گفتند. حداقل آن لحظه اینطور به نظر می‌رسید. نگاهی به همسر و دختر نمونه‌ام انداختم که کنار هم نشسته بودند. همیشه بین والدینی که چند فرزند دارند قانون نانوشته‌ای حاکم است که می‌گوید هر کس که کنار تو نشسته تحت مراقبت تو قرار دارد. به این ترتیب در حالی که زنان خانواده من از همکاری فرشتوار همدیگر لذت می بردند، من و پسرم در شرف جنگ جهانی سوم بودیم. هیچ چیز نمی توانست او را آرام کند. هیچ چیز نمی توانست مانع قشقرق‌های آنچنانی او شود. بالاخره شیرینی وافل از راه رسید و من تصور کردم که آتش جنگ به همین زودی فروکش خواهد کرد. بعد شروع به بریدن شیرینی به قطعات کوچکتر کردم. اما او دوست نداشت شیرینیش تکه تکه شود. شاید دوست داشت آن را یکجا در دست بگیرد و بخورد. نمیدانم. تنها چیزی که در آن لحظه میدانستم این بود که کم کم داشتم از کوره در میرفتم. من در زمینه ارتباطات انسانی تخصص داشتم و در نظر داشتم روزی کتابی با عنوان تربیت بدون فریاد بنویسم. آیا باید اجازه میدادم کودکی 2 ساله کنترل من را به دست گیرد؟ حتما همینطور فکر میکنید. باید بگویم که پرتاب چنگال با چنان واکنشی روبرو شد که پسرم از خود پرسید اگر شیرینی، بشقاب و اشیای دیگر را روی زمین بیاندازد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ممکن است پدر خونسردیش را از دست بدهد و عصبانی شود. این دقیقا همان چیزی بود که اتفاق افتاد. با دستپاچگی از افرادی که شربت روی کفششان ریخته بود عذرخواهی کردم و براندون را از صندلی‌اش بلند کردم. بعد به خاطر آنکه پای براندون به سر آقایی که پشت سر ما نشسته بود خورد از اون معذرت خواهی کردم و سرانجام مثل برق و باد از رستوران بیرون زدم. پسرم مرتب فریاد میزد، لگد میپراند و مرا میزد و مردمم به ما خیره شده بودند. من که خون خونم را میخورد، چنان در را باز کردم که دیوارهای شیشه‌ای به لرزه درآمد. لرزش شیشه ها توجه همه را به سوی ما جلب کرد. در پیاده رو ایستاده بودم. سر پسرم فریاد میزدم. کلمات قلمبه سلمبه میگفتم. سوالات اندرزگونه میپرسیدم. سینه‌ام را جلو داده بودم و با انگشت به او خطاب میکردم. و پسر بچه ای را که قدش به 1 متر هم نمی رسید تهدید می کردم. عجب مرد بزرگی بودم. سرانجام این صحنه ناخوشایند به نحوی تمام شد و من و براندون سر جای خود برگشتیم تا صبحانه خانوادگی دلچسب خود را تمام کنیم. آن رو به رو جنی همسر دوست داشتنی و وفادارم نشسته بود. به نظرم می خواست برای حمایت و دلگرمی من چیزی بگوید. اما نتوانست جلوی خنده تمسخرآمیزش را بگیرد. مانند آتش فشانی بودم که برای منفجر شدن دنبال بهانه میگشتم. با تندی گفتم چیه؟ کلاهی که رو سرته خیلی بامزه است. تازه آن موقع بود که متوجه شدم هنوز کلاه کاغذی روی سرم است. تمام این صحنه با یک کلاه مسخره روی سر مرد نادانی رخ داده بود که میخواست حرفش را جدی بگیرند. بزرگترین دشمن والدین. حقیقت این است که بدون کلاه هم کار من احمقانه به نظر می رسید. از کوره در رفتن من به اندازه کافی احمقانه بود. در واقع آنجا که پای روابط ایدئال در میان است، این نوع واکنش هیجانی بدترین دشمن ماست. اجازه دهید دوباره بگویم. آنجا که پای روابط ایدئال در میان است، واکنش هیجانی بدترین دشمن ماست. اگر این کتاب هیچ چیز برای شما نداشته باشد، این نکته را دارد که در جایگاه والدین بزرگترین مشکل ما تلویزیون و تأثیرات منفی آن نیست. حتی مواد مخدر و مشروبات الکلی هم نیست. بزرگترین مشکل ما واکنش‌های هیجانی ماست. به همین دلیل مهمترین کاری که می‌توانیم برای فرزندانمان بکنیم این است که بر خودمان تمرکز کنیم، نه بر آنها. به جای آن که سعی کنیم با اضطراب کودک خود را کنترل کنیم، بهتر است ببینیم چه چیزی را می‌توانیم کنترل کنیم. فرو نشاندن واکنش‌های نسنجیده و احساسی خود. به چه دلیل واکنش‌های آنی تا این اندازه آسیب‌زا هستند؟ به خواندن ادامه دهید. دو فصل بعدی این موضوع را روشن می‌کند. در حال حاضر این نکته را در نظر بگیرید که اگر ما بر خود مسلط نباشیم، چطور می‌توانیم بر تصمیم‌گیری‌های فرزندانمان تأثیرگذار باشیم؟ وقتی احساسی عمل می‌کنیم، پس‌روی می‌کنیم. یعنی به رفتارهای رشد نیافته گذشته عقب‌گرد می‌کنیم. به رفتار من در وافل هاوس فکر کنید. من که سعی می کردم مانع رفتار خام و بچگانه فرزند 2 ساله‌ام بشوم، خودم مانند یک بچه خام رفتار کردم. چنین رفتاری تا چه اندازه مؤثر است؟ من به این نتیجه رسیدم که با فریاد زدن، تهدید کردن و ترساندن می توان سرانجام کودک را به تسلیم و اطاعت وادار کرد. اما به چه قیمتی؟ من می توانستم در رستوران با فریاد فرزندم را به فرمان برداری وادار کنم. اما اگر به عنوان یک پدر دائم متوسل به تهدید شوم، ارتباط من و فرزندم چگونه پیش خواهد رفت؟ اگر می خواهیم با نفوذ و تأثیر گذار باشیم، ابتدا باید خود را تحت کنترل درآوریم. تنها در این صورت است که می توانیم پاسخ رفتاری خود را انتخاب کنیم و صرف نظر از رفتار فرزندمان تصمیم بگیریم چگونه رفتار کنیم. حال اگر بزرگترین دشمن ما واکنش هیجانی است، باید ببینیم منشأ آن کجاست. مهمتر این که درباره آن چه میتوان کرد. اکثر ما هیجانی بدتر از عجز و سردرگمی نمیشناسیم. ما میتوانیم ترس، خستگی، نگرانی یا خشم را تحمل کنیم. اما هیچ چیز مانند درماندگی و سردرگمی ما را از پا نمیاندازد. مانع ادامه کار ما نمیشود و ما را دچار خشم نمیکند. وقتی احساس می‌کنیم نمی‌توانیم با شرایط کنارآییم، آن را کنترل کنیم یا آنچه را که باید انجام دهیم به پایان برسانیم، احساس سردرگمی می‌کنیم. وقتی احساس می‌کنیم که حتی اگر خسته و ناراحت هم نبودیم، باز نمی‌توانستیم مانع افتادن بشقاب‌ها بشویم، دچار ترسی و وسواس‌ناپذیر می‌شویم. وقتی احساس می‌کنیم شرایطی را بیش از اندازه تحمل کرده‌ایم، آن وقت است که فقط به تسلیم شدن فکر می‌کنیم. من درباره احساسی که اغلب ما والدین تجربه می‌کنیم، تعریفی بهتر از عجز و سردرگمی ندارم. درست است. اغلب اوقات احساس عجز و درماندگی می‌کنیم. احساس می‌کنیم بیش از توانمان تحت فشار قرار داریم. بیش از آنچه باید خود را متعهد ساخته ایم. آمادگی لازم را نداریم و آنطور که باید با ما همدلی و از ما قدردانی نمی شود. این یعنی عجز و سردرگمی. در نتیجه احساس آزاردهندهی بیکفایتی مانند خوره به جان ما می افتد. ما فقط احساس نمی کنیم که والدین بدی هستیم، بلکه خود را بازنده و ناموفق نیز می انگاریم.